أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بنده هم برام مباهات هست که به یاد کسی باید بنشینیم که صد زبان خواهد به وصف این چنین مردی به صد زبان خواهد به پهنای فلک تا این وصف این مرد رو ما بتوانیم با همدیگه در میان بگذاریم. من فکر کردم که پارسالم فکر کردم روی موضوع به این نتیجه رسیدم که با نگاه هرمنوتیکی قضیه رو ببینیم. مستحضر هستید که تاریخ جدید طوری هجوم میاره به آموزه های ما، میراث ما، که گاهی پنهان میشه اون میراث یا رنگ خود جهان مدرن رو میگیره. هرمنوتیک به همین معناست که برگردیم مؤلف را و آثار مؤلف رو در روح تاریخی خودش ببینیم، نگذاریم قوارهای روزمرگی اون روح و اون شعفی که منجر به ظهور چنین متفکرانی میشه مورد غفلت قرار بگیره. من در پاورقی این متن یه معنایی از هرمنوتیک کردم، همه اندازه کافی است. حالا با توجه به این بنام داریم که از حکیمی صحبت کنیم که قرآنی است، و چون بحثمون را محورش رو المیزان قرار میدیم، و از قرآنی صحبت کنیم که حاصلش این حکیمانند و این فرزانگان. عنوان بحث من هست نگاهی هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. وقت یه نمونه ما آوردیم که نگاه خود حضرت علامه جوادی رو به علامه در این شماره یک اگه نگاه کنید، اتفاقا این نگاه هرمنوتیکی است. میخونم متن، ایشون میفرماند علامه طباطبایی از مسائلی که در عالم اتفاق می افتاد و در خدمت قرآن بهره برد نسبت به اون مسائل، علامه حادثه های تاریخی را ورق زد، مشروطه را تشریح و خواسته های مشروطه را شناسایی کرد، جنگ جهانی اول و دوم را شناسایی کرد و پس از پیشبرداری از سوال های آن وارد تفسیر شد. آن سوالها را به خدمت قرآن عرضه کرد و پاسخ گرفت که المیزان شد. دقیقا اینا نشونگن نگاه هرمنوتیکی که این المیزان از کجا ظهور کرده است. این خیلی مهمه رفقا، چه بین المیزان و علامه، چه بین کانت و مثلا نقد عقل محض. ما باید ببینیم مؤلف مسئلش چیه. ببینیم یه استاد دانشگاه میخواد بخونه بره که دکتراشو بگیره و درس بده، ولی ما که روح حوزوی این نیست. روح حوزوی روح حضور در تاریخیست که میخواد اون تاریخ رو تغذیه کنیم. اون یه شغل هست، محترم هم هست برای ما. شاید هم ما اصلا از استاد کانتی یه خود یا حتی استاد تفسیری که میخواد آگاهیهاشو به ما بنماید ما استفاده میکنیم، ولی علامه این نیست. و ما در نسبت با علامه باید مسئله علامه را بشناسیم. به نظرم این نکات که حضرت آیت الله جوادی فرمودند نکات خوبیه. برای خود من روزی که اینو دیدم خیلی حیرت کردم که عجب، این مرد آینه مسائل تاریخی است که بناس قرآن به ظهور بیاد نسبت به اون مسائل. حالا بیشتر شاید شماره دو یه کمی کمک کنه با توجه به این که وظیفه نگاه هرمنوتیکی آن است که آنچه بر روح مؤلف می گذرد تا آنجا که ممکن است مد نظر قرار دهد، می توان فرمایش آیت الله جوادی را نگاهی هرمنوتیکی به شخصیت علامه و تفسیر المیزان داشت و از این زاویه علامه طباطبایی را از نو برای تاریخ خود به سخن آورد. از این اصطلاح هرمنوتیکی یعنی همین، یعنی برید در تاریخ شخصیتی رو که میشناسید بیارید برای امروز به سخن در آورید. اصطلاح هم میگن که ادغام افقهای فکری باید صورت بگیرد. این نشست امروز نشست یاد گرفتن ها نیست. همه دون من خدا میدونم، قلبم میدونم، همه دون بهتر من میدونم، اما یه چیزی هست که ما رو کنار هم گذاشته است که با رجوع به علامه افقهای فکری که ایشون منجر شده است المیزان را به ظهور بیاره و افقهایی که امروز باهاش مواجه هستی، این ادغام افقهای تفکر پدیده ایست که تفکر میاره. آگاهی با تفکر معنیش همینجاست دیگه. شما ممکنه یک کسی باشه المیزان حفظ باشه ولی تفکر نداره، سواد داره، اما تفکر لازمش اینه که افقهای تفکر ادغام بشن، وقت افقی ظهور میکنه که بعدن از خواهم کرد. این به سوی افق رفتن و افق به سوی شما آمدن اسمش تفکره، وگرنه اطلاعات هست، اطلاعات خیلی خوب و قابل استفاده. شاید شما، من سعیم اینه که همین عنوان رو با این روی کرد که ما امروز چقدر میتونیم از المیزان استفاده کنیم و چطوری برخورد کنیم با المیزان تا به ما حرف بده و علامه طباطبایی این شخص با سیرش و این شخص با گفتارش امکان حضور ما در امروز و فردای ما را چگونه فراهم میکنه، وگرنه ما اینا رو کهنشون کردیم. سه، هرچند در ابتدا آنچه بر روح علامه طباطبایی و تفسیر المیزان میگذرد خود را نشان نمیدهد و ممکن است خواننده تفسیر المیزان خود را در دفع شبهاتی که در آن تفسیر مطرح است محدود کند. نه عنایت دارید یا نه، علامه یکی از نگاهاشون دائم به المنار است. دقت دارید، حتی آیت الله جوادی حفظه الله میفرماد که چند بار بهشون گفتیم بابا لاغر اسم بیاری، اینقدر ایشون حالا حیاشون شد میگو اسمم نمیبردن، ولی حرف من نیست که، ولی یه وقت است که میگون جواب المنا را بدیم با اون روحیه نمیدونم سلفیگری، یه وقت است که میگون از این طریق حرفهایی بزنیم که امروز و فردا نیاز داریم. جمعه ما اینه با، هرچند که در ابتدا آنچه بر روح علامه طباطبایی و تفسیر المیزان میگذارد خود را نشان نمیدهد. حتما اصطلاح را بردیم، میگن علامه موجزگو هست، حرف درستیه، ولی خود بنده دغدغه عنایتم در یه جزوه ای من بنده دارم روشی برخورد با المیزان. همه تلاش من اینه که آقا چگونه باید ذیل هر آیه‌ای سخن علامه را پیدا کرد. خیلی آسون نیست خلاصه. وقت میگیم که ولی اگر خواننده بنا داشته باشد از طریق قرآن، اینجاشو دقت کنید، در جهانی حاضر شود که بعد از رنسانس به ظهور آمده و با توجه به این که بشر جدید با معنای خاصی که از خود دارد در اجتماع حاضر شده، چنین شخصی بهره دیگری از المیزان نصیب خود میکنه. من میخوام بگم انما یه موزل داریم، همین حالا که انشون جد. ما با کی رو برون که میخوان این قرآن را باش در میون بگذاریم؟ ما الانه با آن که رو به روی ما گم کردیم. بشر جدید آقا یه سه عجیب نیست. من اقلش را خواهش میکنم علاوه بر اون بحثایی که ایشون در نجف دارن با جواب هیوما اینا را میدن، چقدر خوب میفهمن چه خبر دنیا. این نشستای ممتدشون با پروفسور هانری کورمن ها حتما ملاحظه کردن، وقتم گرفته میشه، ولی خیلی عجیبه. آقای دکتر دینانی میگه که بچه به چه فشار آوردن. داستان داره که ایشون بلند شد، یه پیرمرد بالاخره سنش این بشه، به قول خود با اتوبوس ترانسپورت شمس الاماره اون ما میدونیم یعنی سخت‌ترین سختی ها با اون لباس و سختی ها بلند شن برن تهران تو گرما. برای چی؟ که کربن حالا اومده است ایناشو بل کنید. بالاخره کربلا انجمن حکمت و فلسفه شاهنشاهی دعوت کرده از اونا دکورشون بود، کار نداریم. بعد بچه های مذهبی فشنال که آقا نخیه این باید با این مصاحبه نشده، با این آدم نیست، این حرفا کار ندارم. آقای دینانی میگه که هی به من فشار میبردن که به علامه بگو که نباید با ایشون مصاحبه کن، کار نداریم. چون گفتن عقب انداختم تا یه بار گفتم. جمله آقای دینانی میگه که یه مرتبه چهرهشون تشت خون شد، رعششون دیدیم که تو مصاحبه که واقعا متراجه آقای متردن رعششون شروع شد و گفتن این تنها راهی که من با جهان میتونم ارتباط پیدا کنم هم اینا میگن قطع کنید. آقای دینانی میگه من که اشکم درمه. نمیدونم شما کربن چقدر مستحضر، کربن اولین مترجم هایدگر است به فرانسه. هایدگر فهمیدن خودش ببین چقدر کار داره. حالا ترجمه کردن یه زبان به زبان دیگه لازمش نیست، روح اون زبانه. حالا این آدم بعدم اون شخصیتش با ایران، با سهروردی، با صدرا، جهانی کربن. اونم خودش بحثی میخواد که من به رفقا میگم اگر مثل کربن وارد تاریخ بشیم ما ره 100 ساله رو یک شبه در متون دینی خودمون طی می‌کنیم. برای خود من خیلی عجیبه این همه تسلط بر متون ما مسئله ایشون چیه که بحثش حالا اینجا نیست. حرف من اینجاست علامه طباطبایی می‌فهمن که چه جهانی شروع شده است. به قول میشل فوکو میگه اولین سوال شما باید این باشه که این بشر جدید چطوری طلوع کرد. این بشر جدید اصلا چیه؟ اصطلاحاً میگن که بشر سوبژه خودش شد. بشر جدید با کانت شروع شد. کانت میگه که چی؟ میگه من اونچه که پیش خودم است رو فقط میپذیرم. بحث عجیبی هم هست. من عرضم اینه علامه اینا رو خوب متوجه است. خیلی حیفه که یه آدم متوجه یه همچی شخصیتی از این جهت نشد و دغدغه هاش. حالا این آدم قرآن را مطرح میکنه و اگر ما ندانیم مخاطب امروز ما کیست، چه خصوصیاتی داره، عملا حرفی که میزنیم حرفی از آگاهی های ما نست. ما آگاهی هامون مسئله حل نمی کنیم. ما مواجهمون با روحایی که آماده هم بگیرن به ظهور می آورد ما بست میشه. اگه برستم عرض میکنم بست شخصیت علامه در شاگردانشون، بست شاگردان دیدی هر کدومش یه ستونی هم برای خودشون. و من حتی اعتقاد دارم که بعضی هاشون چطوری علامه متعلمی فرمان 100 سال دیگه المیزان معلوم میشه چه چیزی، شاگرده ایشون هم بعضا سالهای بعد معلوم میشه که اون عرایز من در رابطه با شهید مطهری و آینده تاریخی ما یه همچی میشه اینا رو بشه که بگذاریم. ولی خواهش میکنم روی این شماره 3 بازم فکر کنیم انسان جدید چه انسانیست که ما باید رو برشیم. وقت میدونیدم که این انسان جدید فرهنگ مدرنیته ساخته. فرهنگ مدرنیته هم دیگه جهانی است. شما که نمیتونید بگون ما با این فرهنگ جهانیست، هرچند که ما نگاه سکولاریسمش رو ازش عبور میکنیم. 4 تو این شماره 4 باز دلم میخواد جایگاه تفسیر المیزان را عرض کنم. باید بتوانیم نسبت به شرایطی که در آن هستیم و نسبت به مسائلی که با آنها روبرو میباشیم باید بتوانیم جایگاه تفسیر المیزان را تفسیر کنیم. عجب، پس تفسیرم باید تفسیر کرد. آره، تفسیر المیزان از نظر جایگاه تاریخیش باید تفسیر بشه. خب بعدش رو میکنی به تفسیر المیزان برای شما افقهایی میگشاید. تا گمان نشود آن تفسیر گران سنگ از کار افتاده و پیامی برای امروز و آینده ما ندارد. و این در صورتیش، خوب دقت کنید، من قبول دارم بعضی ها میگن که علامه حرفاش تموم شد، راست میگن و بی خود میگن. حالا میگم راست میگن به خود میگم آقای دکتر سروش بعد که رفت دکتراش رو از انگلستان گرفت دیگه میدونین که به قول خودش گفت سروش حرکت جوهری مفت. همون شب اومده بود اصفهان خونه یکی از رفقا، خود این رفیقمون گفت میگه که سروش حرکت جوهری مرد، همون نهاد ناآرام اون کتاب. این تو ذهن من بود. خالیازه اون روز بود که من شدیداً متوقف بودم روی علمیزان، ازشون پرسیدم که نظر شما راجع به علمیزان چی این سر؟ ایشون گفت من هر وقت مسئله ای پیدا کنم رجوع به علمیزان میکنم مسئلم حل میشه. این معلومه که علامه برای خیلی از ذهنها و گفتها حرف اوورده است. خیلی حرف عجیبی زده. وقتی هست میگوید سروش قبلی حرکت جوهری اینا، نه سروشی که اومده میگه علمیزان ببخشید سروش حرکت جوهری مون داره من قبض و بستش تئوریک شریعت، این داره میگه که اگه به علمیزان رجوع کنم مسئله ما حل میکنه. میدونه از این چی میفهمم؟ علامه همه افکار و دغدغه های متفکران تاریخ مدرن را میشناسد و قرآن را برای همه روحایی که به یه نحوی به دنبال حقیقت هم آورده است. حالا اینا یخته بحث میخواد جمله بر ادامش. و این در صورتی است که متوجه نوع مواجهه علامه طباطبایی با قرآن شد. این سواله، علامه چه نوع مواجهی با قرآن دارد که چگونه قرآن را به نطق آورده است؟ و این را نیز روشن کرده اند که نه تنها دین، این عجیبه، دین و فلسفه مقابل هم دیگر نیستند، بلکه دین چیزی را می فهمد که فلسفه آن را انتظار می کشد. این ادعای من، اگه من قبول کنیم که آدمی هم که بالاخره فلسفه هم برام دغدغه است، فلسفه نهایتش به چی میرسه؟ بنده معتقد نیستم فلسفه و دین یکی اند، نه، اون یه عقل مفهومی است. هر جور میخوان بگین فلسفه یه وحی، قرآن یه وحی، ولی شما در فلسفه یه مرتبه میبینید یه چیزهایی باید به ظهور بیاد، به ظهور. اینجاست که فیلسوف اصیل، فیلسوفی که فیلسوف سقراط منظورمه، سقراط منتظر است که در معبد دلفین سروشی به سراغش بیاید. دقت کنید تو حرفاش، این یعنی فلسفه‌ای که منتظر است. و شما اینو در علمیزان می‌بینید. خب حساس بشید رو مسئله، جمله من یه بار دیگه بکنم. بلکه دین چیزی را می‌فهمد که فلسفه آن را انتظار می‌کشد. اینو شما تو علمیزان می‌بینید. ولی نمی‌تواند به زبان خودش بیان کند. نمیشه. باید به قول ما از معبد دلفین گفتی به ظهور بیاد، باید قرآن حرف بزنه، باید خدا از طریق ملک وحی حرف بزنه. شما اینا رو مسائل روز ماست و حالا در جای دیگه بیشتر میتونم بگم. هرچند که آن موضوعات نمیتوانند در عقل جای گیرند و فیلسوف سعی میکند آن را بفهمند. فیلسوف در فلسفی بودنش همینه که شما میبینید تلاش میکنه بفهمد قرآن چه میگوید. آقای فلاطوری خدا ایشون هم رحمت کنه گفتن از علمیزان، از مرحوم علامه پرسیدم که شما وقتی میگون ربنا آتنا، ربناتون برهان صدیقین است یا برهان مثلا حرکت جوهری؟ هیچ که حرف فلاطوری هم آدم عجیبی است. نه ما میخوایم بفهمیم، نه به معنای اینکه سلوکمون را فلسفی کنیم. کجای علمیزان سلوکش فلسفی است؟ قرآن افقی میگشاید تا ما به سوی خدا رویم. بگون لعلکم تتقون. اما فیلسوف چه کار میکنه؟ فیلسوف قدرت فهم اون چی که قرآن اشاره میکند را به باشما در میون میذاره. و حالا بعداً عرض خواهم کرد آیا امروز بشریست که میتونه در گذشته خودش حاضر باشه؟ من میخوام بگم نه. آیا بشریست که میتونه در جهان مدرن و تجدد حاضر باشه؟ نه، کمشه. یه چیزی میخواد که اون رو ما میگویم حضور تاریخی قدسی که هم از جهان مدرن بیرون نیست، هم که از حیات سکولار بشر متجدد آزاد است. ولی بشری پیدا شده. ببخشید ادامه ببینید کمک میکنه. شماره 5، توجه به آیات توحیدی و به طور کلی با نظر به نگاه توحیدی که در المیزان هست. خوب به این ادعای من نگاه کنید. میتوان گفت تفسیر المیزان انعکاس حضور قرآن است برای بشر آخرالزمانی. من این روایت رو برای خودم خیلی سند خوبی میدونم. روایت از حضرت سجاد است، میخونیم با هم. ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدا میدانست در آخر الزمان اقوام متعمقون. هر جوری هم میخواین متعمقا معنا کنین، دو جور معنا کردن مثلا برای ما اینجا مهم نیست، ولی بالاخره فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الی قوله و هو علیم بذاته، یعنی شش آیه اول سوره حدید. بعدم فرمود فمن رام و را از آلکه فقط حلکه، یعنی اون نهایی ترین نهایتی که انسان میتواند با حقیقت ارتباط پیدا کند، آینه گشودش رو سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید داری. قل هو الله احد، من به شما بگم هنوز ادعای منه، هنوز بشر در حد این که بفهمد چگونه او که صمد است احد است نرسیده است. از این فکری چرا و فلسفه که کار نه، نه حضورش حضوری باشد در آغوش خدایی که احد است به بیکرانگی در همه هستی و صمد است به سوی او. خب بگه بیکران است در همه جا، صمد است یعنی چه؟ به سوی او یعنی چه؟ بلدیم دیگه خودتون که بهتر. این آقا یک چیز عجیبی، یه توحید آخر و زمانی طبق فرمایش خود حضرت متعمقون آخر و زمان یک طلب و نیازی داشتن، یک ظرفیتی داشتن، یک کششی داشتن که می توانستن در عین اینکه خود را در آغوش خدا احساس کنن. بحث بشر آخر و زمان بشری است که نمیخواد بدانه، میخواد بیابه. قل هو الله احد اومده است که بگه که هم در عینه ای که او احد است و تو در آغوش او هستی، درسته که او به سوی توست اما تو به سوی او نیستی. خب اینجا باید حیاتی را برای خودت شکل بدی که به سوی او. به نظرم اگزیستانسیالیسم این را بامشوا کرده است. اگزیستانس انسان، اگزیستانس انسان را حالا حرف میاره، معرفت و نفسی که عالم بزرگواری شاگرد علامه حسنزاده آملی در سه کتاب معرفت و نفس، عیون نفس و شرح عیون دارن بازشوا میکنن. یعنی این بزرگوارا علامه حسنزاده و اینا میدونی که اینا با فرانسه خوندنشون متوجه شدن انسان جدید باید حقیقت را پیش خودش حس کنه، فرق میکنه. شما یه زمانی حقیقت را میشناختید و باش زندگی میکردید، اصطلاحا میگن ابژه کردن حقیقت، خدایی هست و ما به سوی او هستید. اما معرفت و نفس دیدیم که علا خودتو بهتر میدونید، میخواه بده که تو بودت، بودیست که در تجرد خودت در بیکرانگی خدا هستی. وقت داشته باشیم و ما ادراک مل ملا صدرا، این بودن بودنی است که عین ربط است. بلدیم دیگه هویت تعلقی صدرایی. اینا امروز میتونه کاری با بشر بکنه که ظرفیتش به بهترین نحو پر بشه. خب حالا من میخوام همین اندازه بگم، من شاهدم را آیه 53 سوره فصلت خواهش میکنم در المیزان شما این آیه رو برید نگاه کنید، خیلی هم تعجب میکنید. خب آیه اینه دیگه، و خیلی هم عجیبه. از اول آیه سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفس هم حتی یتبین انه الحق، تا اینجا نیست تو متنه. خب اینجا میگه آقا به زودی نشان میدهیم آیات خودمون را در آفاق و در انفس، تا اینجاش هیچی، تا بیابد که او حق است. و وقت بعدش از اولم یک رو برد به که انهو علا کل شیء شهید، علامه با تمام جرأت میگه این شهید یعنی مشهود. مشهود مثل خودتون که میگون خلق یعنی مخلوق. خب این یعنی چی؟ یعنی پس خدا را اولم یک به رب بکنه نهو علا کل شهید، بر هر چیزی شهید است یا مشهود است. خب ممکن است بگون خب شهید است که چیزی نیست که، مشهود است. یعنی بر هر چیزی شما اول خدا را میبینید. خب حالا اینا داشته باشید با اون عظمت بزرگ صدرایی که اصالت وجود در مقابل اصالت ماهیت، یعنی شما همواره با وجود روبرون. همون بدایت الحکمه رو بخونید، اسب هست یا هست اسب هست. دومیش صدرایی، اولی که معلومه هر کسی میگه اسب هست، اسب هست یا هست ظهور کرده است به اسب یا مثلا به دریا. خب وقت بعد چی باش روبرو میشی؟ با وجود، وجود مطلق و نورانی هم که حضرت حق است. ببینید یه آیه است، ولی این مرد با این آیه چه توحیدی را مقابل شما قرار میده. و از اون اول سنوریه میخواد این قرآن اومده است که شما را به یه توحیدی برسونه، که علامه طباطبایی باز در المیزان میفرماند که توحید شروع میشه، میشه بگون عقاید، اخلاق، احکام. دوباره این جمله رو نگاه کنید، این افق تو ببخشید بنیان توحیدی شروع میشه به سه جلوه، دوباره این سه جلوه ختم میشه به چی؟ به همون توحید. اینا بحثای اساسی است که در المیزان هست. پس ادعای من اینه، وقت بشر امروز را شما میخواین با کدوم توحید از حیات سرگردان خودش نجاتش بده؟ با این که نم خدا هست و اثبات خدا و برهان نظم اینا، به قول خدا یا قول مرحوم شهید مطهری هم مثلا میگم برهان نظم یه تذکر از آقای مطهری در همون اول کتاب سیر ببخشید علل چیه گرایش به ما دیگری، میفرمان مشکل جهان مدر این بود که جز این برهان نداشت. خب ما در یه توحید هستیم در کنار قرآن و حکمت صدرایی که علامه مجهز بهش هستن، نتیجهش میشه که شما میتونید با بشر امروز صحبت کنید. ششم میخونم حالا آروم آروم بلکه یه چیزی روشن بشه. آنچه تفسیر المیزان را قابل توجه کرده است نشان دادن راهی است تا انسان در هر تاریخی که هست بداند چگونه باید با قرآن مواجه شود. تا اینجا شد داشته باشید، و با استقرار در بنیانهای تفکر بتواند با مسائل زمانه روبرو شود. و این از آن جهت است که علامه متذکر این امر هستند که قرآن خودش مفسر خودش باشد. دیدیم که اول المیزان ایشون همه حرفش این است که خدا گفت است ان القرآن، ببخشید در روایت ان القرآن یفسر بعضه و بعضه، ایشون میگه من همه قرآن را با قرآن میخوام معنا کنم. خب حالا از وقت نتیجه‌اش رو میخوام بگم، من دوباره متنم میخوام دوباره از اول بخونم با این دید. آقا علامه به شما آگاهی میده یا راه میده؟ بنده پیشنهادم اینه، خودم هم این کارو میکنم. بنده هر تفسیر آیه‌ای که میخوام نگاه کنم، سوره‌ای که میخوام نگاه کنم، سعی میکنم تأمل کنم رو المیزا، یاد داشتم کردم تقریبا همه عنوانی هست به نام لب و میزانی ما تنظیم کرده، بعد حس میکنم حالا میتونم حرف بزنم. معلوم نیست حرف و المیزان رو بزنم اما میتونم حرفی بزنم که حس میکنم نسبتم با قرآن دارم شکل میدم، و این خیلی کار بزرگی. یه وقت شما الان میرسید، یه وقت شما نور و ثقلین میخونید، مجموع البیان میخونی، مجموعه فرمایشات رو میخوای مطرح کنی، اما یه وقت تفسیر میکنی. تفسیر یعنی عقل شما را مفسر مخاطب قرار داده است، نه حافظه شما را. شما در مجموع البیان عزیز که بنده و المیزان بسیار استفاده میکنن از مجموع البیان یا تفسیر نور سقلا، اما خودشون تفسیر کردن، جمع مطالب که نکردن که. وقت شما میبینید اگر یه مقدار تأمل بفرما، تأملش همچه آسون نیست. میبینید که حرف برای خودتون و برای بقیه دارید. برای همین جمله این بود، نشان دادن راهیست تا انسان در هر تاریخی که هست، امروز یه تاریخ دیگه شما دارید، چگونه باید با قرآن مواجه شد و با استقرار در بنیانهای تفکر. بنیانهای تفکر من توحید میدونم، اما توحیدی که در مقابل شما به ظهور بیاد، نه توحیدی که با تفکر انتزاعی اثبات کنی، اون یه توحید منجمد شده است. منم بلدم، درسم دادم. ولی توحید قرآنی توحیدی است که حضرت حق به جلوات مختلف به سراغ شما میاد، همون اصالت وجود صدرای بزرگ که اصالت وجود با تشکیک وجود همراه است. تشکیک وجود یعنی چه؟ یعنی وجود به ظهور میاد بر اساس ظرفیت شما. ظرفیتت بیشتر شد، بیشتر ظهور میکنه. پس تشکیک وجود یعنی تجلی بعد از تجلی. این مرده و همین رو برداریم خواندنیش کنیم، انگار اصلا گم میشه در میزان، ببخشید، صدرای بزرگ. خب بعد ادامه مینست، و از طریق قرآن همه این نکته بسیار مهمه. از طریق قرآن همه جوانب موضوعی را که با آن روبرو هستیم با قرآن در میان میگذاریم، نه آن که با نظر به یک آیه در مورد موضوعی گمان کنیم همه مطالب نسبت به آن موضوع را دریافته. این خیلی خطرناکه آقا. خب حالا علامه هر آیه ای را، ادعای من خدا میدونه برداشت خودم، هر آیه ای را در همه قرآن میبینه. یه فرمایش از امیرالمومنین دارید دیگه که من همه قرآن در با بسم الله هست. خب علامه همین داره، داره میگه من از هر سوره ای، نه دیگه مثل امیر، از هر سوره ای همه قرآن را در میارم. و خدا میدونه کمتر از اینش کمه. یعنی شما در یه روحی قرار میگیرید در نسبت با قرآن که مثل نور دیگه، نور در هر جاییش همه اوست، همه اوست. حالا ما راست خودمون، یعنی خیلی ادعا خوبیه که علامه بفرمان من از هر سوره همه قرآن را میتونم بیاورم. این به جهت چیه؟ به جهت اینه که قرآن را در قرآن میبینه. قرآن را در قرآن دیدم. و حالا من یه شاهد، دو تا شاهد آوردم تو پاورقی ها، نمیدونم میرسیم بخونیم یا نه. من دومیش که آسون ترش رو میخونم، ببینید چقدر قشنگه. جریان حضرت موسی، حضرت یوسف علیه السلام را دارین دیگه. خود آیه را نگاه کنید، ببینید مردش هستید که در آیه 42 می‌فرماد و قالت، تو پاورقی، و قال للذی ظن انه ناج، حضرت یوسف به اون کسی که گمانش بود که نجات پیدا میکنه از اون دوتا که رفته بودن که از تعبیر کنن خوابشون را، من هم از کرنی اند ربه، پیش پروردگارت رب ما را یادت باشه که ما را علیک اینجا زندان کردم. فانساه و شیطان، شیطان یادش برد ذکر ربهی، فلبس فی السجن بزعسن. خب اینا معنی میکنه چی؟ بعضی ها معنی کردن متاسفانه که یادش رفت حضرت یوسف علیه السلام، یادش رفت پروردگارش را و خدا هم تنبیه کرد حضرت یوسف را و یه 8-9 سال تو زندان مون. جالب است روایت هایی که به از نظر سند هیچ اشکالی نداره زیل همین با همین عرضی که من کردم علامه که بزنید به دیوار. چرا ادامه شدید؟ برای اینکه آیه 24 همین سوره یوسف میفرماد انه من عبادنا المخلصین. خب یوسف از مخلصینه. و بعدم آیه 83 سوره صاد گفته چی؟ شیطان گفت که از قول شیطان میاره که چی؟ فبه عزت کل اقویان نه اجمع الا عباده که من همول مخلص. پس شیطان نمیتونه تصرف کنه بر مخلصین، یوسف هم که بر مخلصینه. پس حتما این ضمیر به کی میخوره؟ به حضرت یوسف نمیخوره. ببینید یه خود تعقل میخواد. من از که نمی قصبانه جم گاهی نمی راد یه قرآن چرا حرسوده ما را، گاهی از کسای آدم این جملات را میشنوه که آدم ناراحت که پس معلومه است یه تعقل عمیقی میخواد که بعد حضرت یوسف چرا اشتباه کردن. بابا یه خود به دقت بخونین آیه را، و قال للذی ظن انه ناج، به اون که ناج بود گفت بس کنی اندرب بک، یعنی رب به عنوان عزیز مثل فانساه و شیطان کی را؟ اون یارو را. این درسته ممکن است بخواه به اونم بخواه قرآن یو فسر بعضا و بعضا، حالا که قرآن جای دیگه برای تو روشن کرده که یوسف مخلصین است و مخلصینم شیطان برش تصرف نمی کنه، پس یه خود فکر کن، پس حتما این میخوره به کی؟ به اون، حالا که آیا ظرفیت اینا داره که به اون بزنیم. حالا مثال زدم، حالا خواهم گفت این مرد حتما شنده. ایشون را فرمودن استادشون که باید هم ریاضی خوب بخونی، هم فلسفه خوب بخونی، برای اینکه بناس اگه تفسیری مناسب عقل امروز بشر بگی باید خودت خوب در تعقل و تفکر مجهز باشی. 4 سال پیش آیت الله خونساری ریاضیات خوندن. آیت الله خونساری تو ذهنم هست 7 مسئله برای جهان مطرح کردم اون زمان، یادم رفته چند تا شد هیچ که نتونست حل کنه، ولی یه همچی مردی. خب این معلومه که قرآن میاد، ما همه فعلا با المیزان رو برون، ما که نمیگون ما حالا بریم ریاضیات بخونیم، لاغل این المیزان رو با دقت بخونیم. من به رفقا چند بار تأکید کردم که چه اصرار داشتن که مثلا فصوص ابن عربی رو بحث کنیم، گفتم باور کنیم من هم فصوص رو خوب کندم با استادا، هم المیزان رو، اگه المیزان رو عمیق و جدی بخونیم میتونید مستغنی باشید. نمیخوام فصوصا ارزشش کم کنم، خواهم بگم المیزان بنده مقایسه کردم دیدم خیلی از اون رازهای رقیق و دقیقی که میخواید تو المیزان گیر میارید، فقط شرطش همینه که المیزان موجزگوه. و مثلا شما این آیه سیاسه سوره احزاب رو ببینید، یه پاراگرافیشون گفته است، 1 سال میشه بحث کرد. انما یرید الله یوسفن کن، و چه حرفایی چه عمقی، عمیق‌ترین حرفا را زده است در رابطه با اهل البیت تو یه پاراگراف. حالا چرا این کارا میکردن؟ اقلش این که میخواستن یه عده‌ای که سطح فکرشون کمه نفهمن که پیرانه عثمون نکنن بعضی چیزها را. حالا گاهی بفهمه بدتره، خوبه که نفهمیده کتاب فروشی محمدی بلد این دیگه، تو قوم که تفسیر المیزان را چاپ میکنن آتیش زدن. حالا اگه میفهمیدن چی میشد، اینم فکر یه سال از خودم در آوردم، نمیدونم چقدر درست. 7، با نظر به روحی که در المیزان حاکم است متوجه میشوی علامه طباطبایی علاوه بر آن که تلاش میکنن تا دین را به زمانه بشناسانند، خدا رحمتش کنه، تا اینجا را در صدد هستند تا زمانه را نیز به دینداران بشناسانند. یعنی شما تو المیزان میفهمید دنیا چه خبر است. خیلی ادعا بزرگ است، من تفسیر دیگه سراغ ندارم، بالاخره بنده نگاه کردم تفسیرها را، تا جامعه دینی گرفتار تحجر نشود و در این رابطه به جای آن که عقل را در فهم دین تعطیل کنند به خوبی آن را به میان می آورند. ببینید به ما گفتن تفسیر به رأی نکنی، نگفتن که در قرآن تدبر نکنید، که بعضیا از ما میخوان تدبرم نکنیم. ولی بلدی دیگه با کیا روبروی هستی. این مرد اومد کاری کرد در به جای آن که عقل را در فهم دین تعطیل کنن به خوبی آن را به میان میآورن و با نظر به درک تاریخی که در آن قرار دارن. من از این جمله کوتاه نمیام، خطر آینده دینداری عرفی را تشخیص داده بودند و راه‌های عبور از آن خطر را از طریق حضور بیشتر در فهم قرآن متذکر چی شدن؟ افراد شدن. و از این جهت باید متوجه باشیم اگر می‌خواهیم جایگاه علامه طباطبایی را بفهمیم باید ایشان را جدی بگیریم. المیزان کتابی نیست که یه نگاه بکنی چیزی حالی بشه، نه آقا. و این در صورتی است که اینجا رو دقت کنیم که جایگاه وحی را در نگاه علامه بفهمیم. جایگاه وحی در نگاه علامه نظر به ربوبیت است. یه فرمایششون رو خیلی جا میخورم، یه آیه در اثبات خدا در قرآن نیست. قرآن اومده است که رب با به شما نشون بده، رب با چه نشون بده؟ نبوت معنا پیدا میکنه. نبوت یعنی چی؟ نبوت صورت ربوبیت حضرت رب العالمین است برای بشر. وقت عجیب است، نگاه میکنید میبینید که فوق‌العاده در تفسیر آیات به ربوبیت رب نظر دادن. حتی همین آیه اولم ینظرو الی ابل را نگاه کنید، چی میخواد ازش دارید؟ ما قبل از انقلاب پدرمون در میمد که بالاخره چی میخواد بگه؟ نه برهان نظم ازش در میوردیم، آقای بازرگان یه سری در میورد. نه آقا، این میخواد بگه این نگاه حضور ربوبیتی که تو قرآن و باش الان مواجه هستی را در همه جا باید ببینی. بحث نبوت هست رفقا. خطر بشر امروز اخلاق نیست، خدا بی خدایی هم نیست. بشر امروز مشکلش عدم فهم جایگاه نبوت هست. این که میگم آگاهانه میگم، میشناسم دنیا رو، میشناسم فلسفه‌های دنیا رو میشناسم. و اگر شما بتوانید قرآن رو، یعنی نبوت به این بشر بفهمونید، نجاتش دارید. نبوت هم با ربوبیت رب معنا میده. اینه که من جمله ما ادامه میدم. و این در صورتی است که جایگاه وحی را در نگاه علامه بفهمیم و نسبتی که وحی با ربوبیت حضرت رب العالمین داره. نکته ای که نتایج عمیقی به همراه میاد. نمیدونم شما حرف سروش رو چقدر دنبال میکنید. بنده 7 8 10 سال پیش که همه جواب آقای سروش جونم، حالا بگوید قبض و بست تئوری شریعت، رویای رسولان، از این همش اینه که ایشون متوجه نیست که نبی رسول است برای ربوبیت رب العالمین. شما خب حرفاش رو گوش بدید ببینید چی میشه در که آقا ایشون مثل یه عارف بزرگ، خیلی خوب است، محترم است، بزرگترین عارف است، اینا چینی؟ اینا حرفا چی از خود در وردید؟ نبی انسان بزرگ نیست، اینکه چیزی نیست بر نبی ظهور ربوبیت رب است تا بشریت را تربیت کند، متعالیش کند. خب امثال، حالا طور نیست اسم میارم، امثال آقای عبدالکریمی و نمیدونم آقای سروش و حالا بگو اینا، خیلی ها هستن اینا، شبستری ها، اینا همشون مشکلشون اینه که مسئله ربوبیت را من میخوام بگم نمیخوان بفهمن، چون اروپا نمیخواد بفهمه. اروپا با کلیسا به جای اینکه میخواست از تکلیف فرار کنه، نبوت را زیر پا گذاشت. خب شما تکلیفی که این کلیسا کرده سرزه. خب اینجا من خیلی حرف دارم با رفقا که عظمت علامه این بود که نبوت را به ما عطا کرد. این قرآن بر اساس نبوت، غیر قرآن از عنوان یک کتاب خوبی، نمیدونم مترجم فلان مترجم آلمانیش میگه آقا این سخن سخن خداست، حالا که چی؟ من میخوام به عنوان اینکه در این عالم به سوی حضرت رب العالمین برم راه میخوام، و این راه راهی است که رب العالمین جلو ما میگذاره. یه بحث من اگه نگاه کردی 50 صفحه جواب آقای دکتر سروش رو سایتمون هم هست، تماما متمرکز شدم روی اینکه شما با ربوبیت رب العالمین مسئله داری. این حرفا چیه میزنی؟ اینا مسئله ای ما رو حل نمیکنه که. دیدیم که جواب آقایونم که داد جواب حسابی نداد. آقایونم به نظر من باید رو همین مسئله دست داشتن که آقا شما رب الله خالق هست، شیطانم که قبول داره، شما ربوبیت رب با قبول داری یا قبول نداری؟ علامه طباطبایی میفهمه در چه جهانی زندگی میکنه که در ربوبیت رب بیش از حد تاکید میکنه. این بحث مهمی. 8. با توجه به نکته فوق متوجه باشیم متن تفسیر المیزان ظهور یک فکر منسجم است که با یک ما که به یک ما تبدیل شده. خیلی خوب دو ببینیم، یه روحی شده است المیزان، و این غیر از تفسیری است مثل مجمع البیان و تفسیر نور و سخن، خدا برش رو خوب بخواد، یه دایره المعارف. شما الان میخوام ببینیم که این آیه رو بزرگان چی گفتن. خب به مجمع البیان رجوع میکنیم، من هم همیشه استفاده زیرش میفرمان بزرگان اینو گفتن، هم روایت داره هم میای نور و سخن آیه رو میگه، بعدش فرمایش اهل البیت میگه، علامه مکرر رجوع میکنن به نور و سخن. یعنی خودشون تفسیر میگن، تکرار بحث قبلیست که جمع‌آوری آیار زیلگاه. بنابراین ما با نظر به تفسیر المیزان این جمله ما دقت کنیم، در حیطه اندیشه منسجم یک متفکر اسلامی وارد میشدیم. این برای من مهمه، شاید من اومدم همین رو به شما بگم، و وارد تاریخی میشدیم که علامه در آن حاضر بودن. این در واقع حرف همونه، و به نور قرآن آن تاریخ را برای ما تبیین نمودن. بنده معتقدم ما با المیزان میتونیم در این تاریخ زندگی کنیم، وگرنه کم میاریم. ببینیم بعضی حرفا خوبه، کافی نیست. حرف خوب خیلی داریم. آیا شما المیزان نداشته باشی در مواجهه با بشر امروز و مواجهه با یه اندیشه بشر امروز، به قول معروف میگن آنلاین دیگه، یه فکر است. این فکر را اگر جهانی نبینیدش، ندیدیدش، اگر جهانی ببینیدش باید با انسجام فکری باش روبرو بشین تا از پراکندگی نجاتش بدید. و علامه این کار کرده است، عذر بخوام حالا شاید خسته میکنم. نه، با دقت در تفسیر المیزان، این ادعا منه، و با پشتکار متوجه میشویم شخصیت علامه در المیزان شخصیتی است در راستای پرده برداشتن از آیات قرآن تا مخاطب او با حقیقت روبرو شود. ببینید یه وقت آگاهی میخواد، خیلی همین تفسیر نور الثقلان کلی آگاهی بشه بده، ولی آیا میشه فکر کنید که علامه میخواد یه افق جلو شما بگشاید؟ تأکید من اینه، با حقیقت یعنی اینکه مثل نوری که به سوی شما می آید تا شما را به سوی یک حقیقتی باز کند. ادعای من اینه که اگر با دقت المیزان که میگم حتی شما را نگرانن این حرفا میزنم، ولی میزنم، مستقنی میکنه حتی از فصوص و لکم. این به شرطیست که با این دقت اون زوایای ریزش را نگاه کنید، میبینید که نه، دارد شما را با حقیقت روبرو میکنه، نه مجموعه آگاهی ها. به خصوص همون مقدمه المیزان، اصلا از مقدمه المیزان داره تکلیف شما را روشن میکنه که آقا من میخوام شما را به جهان دیگر ببرم، نمیخوام که شما را با اطلاعات زیاد در همین جهان خودتون نگه دارم. نه آن که ادامش اینه، آگاهی های او در موضوعات دین افزوده گردد، زیرا ظرفیت کلام الهی آنچنان وسیع است که اگر کسی به درستی با به آن رجوع کند محل ظهور حقیقت خواهد بود. تو اینش که شک نداریم که قرآن محل ظهور حقیقته. بگون چطوری ما با قرآن مواجه باشیم که زبانش زبان تجلیات انوار اسما باشه؟ به همان معنایی که این مولوی خیلی شعر خوب میگه، من این شعر میتونم استفاده کنم. مولوی میگه آقا این مولوی که نشسته فکر کنه در شعر بگه که به طریق ترجمانی من از اون سخن بگویم به شما جواب گویم، تو ما پندار که من شعر به خود میگویم. آن چی وقت آشکار چی تا هوشیارم و خلاصه بیدار یکی دم نزنم. مولوی، این مولوی داره میگه آقا من آینه ام، آینه ام، مرد مقالات نیم، من که برای شما مقالات نگفتم، من که ارسطو نیستم. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. خیلی حرفه، یعنی گوشتون چشم میشه تا ببینین من بر چه احوالاتی هستم. حالا این تازه مولوی شست، حالا شساب کنین وجود مقدس پیامبر، یعنی پیامبر مقاله گفتن یا حقیقتی را در این زبان گفتن. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. یعنی واقعا قرآن بخونی افقی جلومون باید گشوده شود یا اطلاعاتی زیاد بشه. ادعای من این است که بابا من که از خودم در نمیارم، این المیزان این توانایی را داره. البته اولش گفتم با دقت در تفسیر المیزان و پشتکار. به رفقا عرض کردم اگه ندارم که مومن یکی از خصوصیات مومن بعید الهمه است، همت بلند است. یعنی واقعا ضرر میکنیم اگه 7-8 سال فقط المیزان بخونیم. من ادعا دارم به لطف الهی 6 سال فقط المیزان خوندم، الان دستم خالی است، اما بالاخره اینا یه توفیق اعلام نه، در حد خدا میدونه در حدی بود که سر سفرم که غذا میخوردم نمیتونستم المیزان رو نگاه نکنم، نمیتونستیم، چیزی خوبی بود. حالا الان حافظمون نیز خیلیش از دست رفته، ولی احوالاتش هنوز برای ما یه خاطره خوبیه. حالا البته من معتقدم شاید شما همه 6 سال نیاز نداشته باشید، چون بعضی این مسائلی که شبهات که المیزان فتح کرد خیلیش علمه در شده، ولی روح المیزان ماورای شبهات است. تو شماره 3 همین رو عرض کردم که ماورای دفع شبهات یه روحانیت یا به شما میده. 10 در نگاه هرمنوتیکی، دوباره تأکید میکنیم، شخصیت علمی و معنوی علامه طباطبایی یکی از روشنیگاه های وجود است. خیلی ادعا خوبیه. ببینید شما انبیا رو دارید، انبیا محل ظهور حضرت رب العالمین به تمام اسما، علم آدم الاسماء کلها، مصداقش انبیا. ولی من شما چی؟ آنقدر ای دل که توانی بکوش. صدرا چی؟ صدرا یکی از روشنیگاه های نور خداست. نمیدونم حالا چقدر با من همراهی، ساده نگیرید این که امام به گورباچوف اونجور می نویسد. بزنیم بازم بگم، اگه تو صحیفه نگاه کنید، آقای محمد حسن علی هیکر رئیس روزنامه الاهرام یکی از وزرای جمال عبدالناصر است، یه قول رسانه‌ای بود، سنی ما میدونن بقیه خوشد نه، که 2-3 سال پیش رحلت کرد. ایشون از با امام یه مصاحبه میکنید، امامی که با کسی به این راحتی مصاحبه نمیکنه، میفهمم دارن با کی مصاحبه میکنن. یه سوال داره برای شما رفقای طلبه خیلی خوبه، میگه مبنای انقلاب چی؟ امام میفرمان البته بحثش مفصل است، ولی در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. خیلی عجب، و ما واقعا این ستاره میخوام، ما این ستاره میخوام. حالا وقت یا با گورباچوف دیدین چی شد؟ اینجاست که بحث من اینه که صدرا یه روشنیگاه هست. خب علامه طباطبایی هم خدا میدونه یکی از روشنیگاه های وجود هست. خداوند مگه خودتون ندارین کل یامن هو فی شأن؟ چرا یامن هر یام و روزگاران و روزگاری و تاریخی در شأنی، شأن بعدشم یکی از شؤونات الهیست. جا نخورید، خداوند با زبان علامه خیلی حرف هایی که ما نیاز داریم و به گوش ما رسونده است. جمله ما پس میخونم، با او از طریق سیره و آثارشان میتوان با وجود و جهان کیفی ایشان مرتبط شد. من شاید امشب یه عرایزی دارم رو جهان کیفی، یعنی آقا علمای ما جهان کیفیشون خیلی بیشتر از حرفاشون، جهانی دارن این جهان علامه. نمیدونم چقدر خاطراتش رو که بلده دیگه، واقعا این جهانی که ایشون در زندگی میکرده است از بهترین جهان هاست. اینطور بگیم که بهترین جهان هاست. معلومه نتیجهش هم این میشه که بهترین سخنا از اون جهان در میاد، ولی بحث میبره دیگه. و از این طریق بله از سیطره نیهیلیسم میتوان عبور کرد. نیهیلیسم شما چی معنی میکنه؟ انسان احساس کنه که هیچ هست. دیدیم که بعض موقع دارید قرآن درس میدی، بعضی موقع دارید فلسفه درس میدی، ولی هیچید. چرا؟ برای اینکه در جهان عالمان نیستی. آن جهان و راهش هر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. من در جهان عالمان خیلی چیزا خودم محو، شاید انشاءالله که اینطور بشه، محو جهان علامه حسن زاده هستم تا حدی که این به جهت این که معنوس بودم 2 سال در محضر ایشون، سال هفته یک بار. خب چیز عجیبیست این جهان ایشون. خب روایت هم داریم دیگه، روایت از حضرت صادق علیه السلام که وقتی میخوای نماز بخونی یاد خدا باشی، یاد رسول خدا باشید، یکی از ما را نصب و عینک، نصب و عینک را نمیدونم چه در چشمنداز خودت بیا. خب مرحوم قاضی فرموده بودن که حالا که شما ائمه را نمیتونید
استادتون را این کارو بکنی. اینم حرف خوبیه. خب حالا علامه طباطبایی رو اونا که معنوسن، خود علامه طباطبایی به نظر من خیلی نقش داره، حالا خود علامه حسنزاده برای اونا که مثال من، جهانی دارن اینا، حرف من اینه با در جهان عالم ها. از امام حرف نمیزنم چون آخر سر عرض کنم، چون اوشون را میتونیم بگون که هیبت جهانش اونچنان است که باید که به طریقی به سوی جهان حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه داریم که شماره ده خیلی حرف خوبی داره، میگه بشر امروز گرفتار نیهیلیسم است. پوچی، این پوچی را با حضور در جهان عالمان که اون جهان دیگه میدونیم که جهان کیفیست در مقابل جهان کمی، حالا یازده و دوازدرم نخونم طور نیست، یعنی حرفم حرفی است که شما خودتون گفت که نگفته میپرید. در شماره یازده باز حرفم همینه که شما وقتی میخواین رجوع کنید به حقیقت، با اصالت ماهیت رجوع میکنید یا به اصالت وجود؟ اگه با اصالت وجود رجوع کنیم، با وجود رو برو میشید با مظاهر وجود. خب حالا شما در واقع هستتون با همه هستها یک نوع یگانگی داره. اینجاست که میگه عموما ما با ما اندیشمندان را با درک افق فکریشان میفهمیم از آن جهت که افق فکری اهل فکر همان وجود است و با درک آن افق و تجربه کردن آن میتوان به جای تقلید از آنها به انتخابهای جدید نظر کرد، آن هم با حضور در سنتی که آنها در آن قرار دارند. که این خودش خیلی مهمه، ما علامه را در یه سنت میبینیم، ما از شهدامون هم در یه سنت میبینیم. مثلا در سنت حضور ابو عبدالله مقابل یزید شما شهدا را معنی میکنی و امکان بازسازی امور در دل آن سنت افق حضور در آینده را برای ما می گشاید، مثل ظهور انقلاب اسلامی در دل حضور اسلام و حضوری که برای اسلام از آن طریق در آینده پیش می آید. دوازده، درک سنت های عالم وجود از طریق قرآن که علامه طباطبایی به خوبی خواننده تفسیر المیزان را متوجه آن می کنند موجب می شود تا امکان حضور خود در آینده را به خوبی فهم کنید. یکی از بهترین قسمت های المیزان این بحث نشون دادن سنت هاست. مثلا آیه 200 سوره آل عمران نگاه کنید، 40 صفحه زیله ای آیه نوشته که بنده خودم سنت راز سنت سقوط تمدن‌ها رو در اون جزوه اصلا در واقع از المیزان همینا رو شرح کردن. این روحیه خیلی خوبیه که شما در قرآن بفهمید که سنت‌ها هست که شما رو در بر گرفته سو جلون بره. حالا با همین اندازه من دو تا سوال آخر کردم و بحثم رو تموم میکنم. حال سوال این است، آیا میتوانیم به واسطه تفسیر المیزان سنت تاریخی خود را درک کنیم؟ بالاخره ما المیزان را میخواییم برای امروزمون و از آنهایی که اکنون تاریخی خود را نمیفهمند و گرفتار ظاهرگرایی و اخباریگری و سلفیگری شده ان عبور کنیم. میخواییم چطور عبور کنیم؟ یعنی شما باید قرآن بیارید وسط، اما با عقلانیتی که دعوت میکن قرآن رو بفهمن، اینجاست که میشه دیگه اون روحیه ظاهرگرایی بره. دو، آیا به کمک این نشست ها میتوان از قفلتی که نسبت به علم و عالم داریم رهایی یابیم و با نظر به سیره و آثار علامه طباطبایی به شخصیتی نظر کنیم که در علم آموزی و دقت در علم کم نظیر بود و به خدا این که در چه موقعیتی هستیم و چرا علامه طباطبایی ها را در کنار خود و در تاریخ خود نمییابیم؟ بنده در عرایزم در نسبت به علامه حسنزاده عرض کردم علامه حسنزاده و قفلت تاریخی که ما داریم. واقعا نمونش دیدیم، یعنی علامه حسنزاده جز این است که حالا حالا ها در اون نحوه حضوری که برای خودشون داشتن قضای امروز ما، نه اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی علامه بس که عجیبی داشته است. چون تو مشهید مطهری دارین، علامه جوادی دارین، خود تازه بحثای مختلف دیدیم که اون عقلانیت خاصشون رو تو آیت الله، من هم فصوص آیت الله جوادی رو گوش دادم هم فصوص آیت الله حسن زاده. من تو اون زمان من خواستم هی منظم یه چیزایی یاد گیرم، بیشتر متمرکز بودم البته به فصوص علامه جوادی، ولی علامه حسن زاده افقهایی میگشودن که انگار اینم میخوان، یعنی یه فصوص منظم ریاضی مندانه مقولهی کافی نیست، این دوتا انگار دوتا بودن در بست شخصیت علامه. و ما به شما بگم یکی از شخصیت‌هایی که آینده علامه رو توش میتونید خوب ببینید علامه حسنزاده است، به دلیل این سه تا کتابی که راجع به معرفت و نفس دارن و در المیزان ذیل آیه‌ای که بحث نفس رو علامه میکنن که حالا یادم بیاد، اونجا علامه طباطبایی یکی از من تو کتاب خیشتن پنهان کل نظریات علامه رو راجع به نفس آوردن، میبینید خیلی وقت عجیب علامه گذاشته است. انسان را باید خوب بفهمیم و علامه حسنزاده بست ایشون هستن، در حالی که او در این تاریخ و در کنار ما حاضر است و پشتوانه تاریخ ما به حساب می آید تا در ورود به متون دینی از عقل بهره کافی ببریم. حرفم این بود که بلوغی از انسانیت دینی در این تاریخ رو در علامه و شاگردانش می یابید تا در بلوغ وسیع‌تری که جهان امروز ما را انقلاب اسلامی گشوده است بتونید سرزنده وارد بشید، وگرنه سیاسی، ای کاش این سیاسیون یه بار المیزان خونده بود. خدا میدونه اگه این مسئولان کشوری، خدا میدونه، من از جان دل میگم یه بار از المیزان خونده بودن خیلی بیش از اون که شما تصور کنید خوب عمل میکردن. نمونه شما تو رهبری میبینید که آره رهبری در جای خودشه، ولی مسئولان سیاسی هم به قول آیت الله جوادی اینا هم باید که سیاست متعالیه بخوانن تا بتونن در این تاریخ درست حاضر بشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
این
هم
که به
قول
آیت الله قرآن به نظر شما برای این حقیقت مثلا در طلب شدیم
در حقیقت هست پیدا کرد، چه نیازی از این بشر رو متصل کنه، یعنی چه افقی برای این انسانی که بریدش گم شده و فرد شده مثلا برطرف کرده و اینکه الان یکی بخواد این ارتباط به افق جدید رو باش درست میکنه و چه کنه. همین که مهمی بشر معناشو گم کرده دیگه، یعنی به قول آقای رحیم‌پور بحران هویت داره بشر، و این بحران هویت رو وقتی که علامه به نظر ما زودتر متوجه شده است. تو نجف میدونیم که ایشون المنارا میمد نجف، حتی قدیم اینا ما هم زمانی که مختصر حوزه بودیم و تازه برای ما میمد قدیم علامه و اینا متوجه شدن که بشر مشکلش بیمعنا شدنشه. من نظرم اینه که المیزان یکی از حساسیتش همینه که ما را به معنایی که معنای اصیل خودمون است میاره وارد میکنه. و این دیگه شما هر جا میخوای باش، گفت من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوخت در افتاده ای مدن. شما با المیزان هر که چه کارگر باشید چه آیت الله باشید دیگه در بیمعنایی نیستید. شما دغدغه بیمعنایی تو بعضیا ببینید جون میکنن تا یه کاری کنن که مهمه، ولی بعضیا اصلا نه کاری به این کاری ندارن. حیا میگم الان شما باز مثال آیت الله از حضرت ببینید، حیاتش حیاتیست که هر کس طلبی داشته باشه میبینه در این مرد میتونه جستجو کنه. عمدنم وردش خودش میدین که در محل دفنش رو در قله قله ها، اینم رازی داره، من عرایزی دارم توی این قضیه، در اون 2160 پایی از سطح دریا ایشون رفته اونجا محل دفن. من میخوام بگم که میخوام بگه انسان ها تاریخی شده است که دیگر اگر تا دیروز راه میرفتید بعد باید بدوید و بعد که میدوید باید بپرید. بشر آینده حاضر است که
مثلا درس دارد بود که این فهمش بکنم مشکلات یا نیازهای بشر را حل کنه.
به نظرم 100% اصلا چیزی دیگه نمیخواد. خاطرات خودش را ببینید، همه دغدغشون همینه. چرا کوتاه نیومدن تو بعضی بالاخره با ایتولو بکه نیمتونه کوتاه بیاد؟ یعنی جاییست که اگر کوتاه بیاد یکی از اساسی ترین نیازهای بشر از بیره. شما در نظر بگید اگه آقای مطهری نداشتی، این طاهرزاده اگه آقای مطهری نبود شریعتیستی بود. حالا شریعتیستی بعد آقای شریعتیستی هم اگه ما مطهری ادامه پیدا کرد، یه شما حساب کنید اونایی که تو شریعتی موندن شدن آشوری. خب ما مخباره ها گفتم بودم اگه آقای مطهری نبود ما واقعا از دست می رفتیم. حالا آقای مطهری یعنی چی؟ آقای جواب دیدن کلیپ ها هم میگن که من وقتی شهید مطهری میمد رقصم میآمد. یعنی شهید مطهری انعکاس علامه است. یه جمله ای آقای قفاری کتابی هست به نام شریعت صامت، کتاب خوبیه بود. ایشون میفرمان که ما مرحوم مطهری تو تاکسی نشسته بودیم، خوبه که اینا یادم بود، تو تاکسی نشسته بودیم، بعد یاد داشته شهید مطهری افتاد، برداشتن گفتن که من یه جمله از المیزان را میگیرم 10 جلسه، ده ها یا 10 جلسه باش منبر میگم. این کتاب شریعت صامت حی حاضر. ببینید علامه طباطبایی مطهری به شما میده. مطهری میتونه کمک کنه که ما در تاریخ خودمون از دست نریم. بله ادامه مطهری هم ما بازم باید داشته باشیم الحمدلله.
شما در افق جدیدتون مشکلاتی های بحران جامعه را حل کنه، بحران معاصر را
شما باید چه کار کنید؟ شما باید المیزان خوب بخونید. اما شما که المیزان خوندید خب میاد به میدون با زبان خودتون میگی. شما حساسیتتون را با المیزان پیدا میکنید. من فکر میکنم که میتونیم جواب بدیم. یعنی من خودم نموندم توی این که در جوابی که میخوام به طرف بدم دستم خالی باشه. دستم خالی باشه از جهت خودم خالیه با، ولی میتونم با نگاهی که با المیزان به ما داده با بشر امروز مواجه باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.